سلام خدمت برای بچه فوتبال تراپی، خوش اومدید به آخرین قسمت ما در سال 1402. و مگه میشه تیم بعضی ها 8 رو بزنه نه یاد اپیزود ضبط کنه؟ من دیگه تا این آخرین اپیزود همینجوری ادامه میدم تا ببینم سال آینده معارض ما چجوری میخواد تا کنه. معارض سلام، چطوری؟
سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. هفته 25 بوندسلیگا ما میایم یه چیز دیگه، نمیایم یه چیز دیگه،
بعد دنبال برنامه
حواشی رو من نمیدونم واقعا مدیریت بد کنیم. اما بریم سراغ هفته 25. ما هفته قبل گفتیم که هفته پر اخراجی داشتیم با 4 اخراج، این هفته با 5 اخراج هفته پر اخراج تری رو قراره که راجع بهش صحبت بکنیم. اولی بازی هفته اشتوتگارت و یونیون برلین بودش که اشتوتگارت 2-0 این بازی رو ببره، تو بازی که بازی روونی رو ارائه داد اشتوتگارت و من خیلی تحت تاثیر بازی خوب گیراسی قرار گرفتم. هم گل زد، هم چند تا پاس خیلی قشنگ داد، یعنی واقعا لذت بردم از بازی که گیراسی تو این مسابقه خودش به نمایش گذاشت و چه گلای قشنگی داشت.
اصلا هر دو تا گل بازی قشنگ بود و میشد بازم گل بزنه اشتوتگارت، میتونه سرعت گلاشو افزایش بده، ولی خب حالا از بد شانسی و ضرباشی که تو گل نرفت با همین نتیجه 2-0 اتمام رسید. یکی از اون اخراجیایی که معارضه گفت از اون 5 تا قشنگم تخس میشه، یعنی تو یه بازی دو تا اخراجی ندادن تو این دو هفته، همه پخش
اینجا داشتن تو این مسابقه. یه بازی این هفته داشتن، رفتیم جلو میگم.
خب من پس اونو از دست
چشم
دورونده. خطا هم ماشاءالله خطاهایی بوده که اصلا VAR هم نبود، میتونست راحت داور اخراج مستقیم بده و آندیاس شافر توی مسابقه اخراج شد که خطاش هم کاملا مشخص بود که اخراج داره. شانس هم آورد که وگنومن مصدوم نشد و استوک اومد رو زانوی وگنومن و از این خطاست که واقعا میدونی اینجور خطا ها رضا سوای اون مسابقه اصلا کریر بازیکنی که روش خطا انجام شده رو میتونه تحت تاثیر قرار بده که خوشبختانه مسئولیت جدی براش به وجود نیومد و بازی هم که 2-0 بود و اون اخراجی فقط یک کار هموار کرد برای اشتوتگارت که بازی رو ببره. من فکر میکنم که جنگ دورتموند و اشتوتگارت در کنار لایپزیگ میتونه عین حتی جذابتر از جنگ بایرن مونیخ و لورکوزن بشه که لعنتی لورکوزن امتیاز نمیده که اصلا بایرن بهش نزدیک بشه و بخواد حساس بشه.
گل فروش من خیلی لذت بردم ازش، قشنگ از اون ضرباتی که میره به گوشه دروازه. با گویش آلمانی هم بخوایم بگیم بازیکنی که اخراج شد شفر تلفظش، من زدم میکروفون رو داغون کردم یه ذره سقوط کرد، امیدوارم که مشکل در ادامه ایجاد نشه. اما در ابتدای بازی اتفاق جالب بود، یه واکنش خیلی قشنگ دقیقه 16 الکساندر نوبل دروازه‌بانی که به صورت قرضی از بایرن مونیخ به اشتوتگارت اومده و براشون بازی میکنه نشون داد که شاید اگه اون توپ گل میشد اصلا شرایط متفاوتی بر بازی حاکم میشد، اگرچه که میدونید که اشتوتگارت تیم قدرتمندیه و در برابر یونیون زورش میرسه که بازی رو برگردونه حتی اگه گل بخوره. یه واکنش خوبم رونو دروازه‌بان یونیون این برداشت که توی وقت اضافه نیمه اول بوده، شاید اگه اونم گل میشد بازی خیلی سرنوشتای متفاوتی پیدا میکرد. در مجموع به نظرم بازی خوبی بودش. یه اتفاق جالبم افتاد، خب لیست تیم ملی آلمان هم شد با تغییرات گسترده. خیلی منتظرم ببینن که تو این فیفا دی پیش رو ناگلزمن چه تغییراتی میخواد بده. گفته بود قراره یه سری بازیکن‌ها رو کنار بذاره، نمیدونیم الان دائمیه یا نه. جلوتر راجع به تیم‌های مختلف صحبت میکنیم. اما بعد از 20 سال از باشگاه اشتوتگارت 4 نفر به تیم ملی آلمان دعوت شدن که خب آخرین بار زمان جناب رودی فولر بودش که سرمربی تیم ملی آلمان شده بود، این کارو کرده بود، حالا بعد 20 سال دوباره این اتفاق افتاده و اشتوتگارتیا مزد زحماتشون رو حداقل تا اینجا با این دعوت شدن هاشون گرفتن.
این از این بازی اول. نکته خیلی خاص دیگه ای نداشت بازی، عجیب غریب. بارمونی خودم گزارش کردم حیفه بهش الان بپردازم، وایمیستم یه ذره
حال کردی آتا. بازی درست حسابی گزارش کردی ها،
خیلی بازی خوب بود، خداییش خیلی حال کردم. تو توی بازی 9 تا گل گزارش کنی و 90 تا موقعیت گل دیگرم که نظرم 90 تا که واقعا میتونه سرقمی بکنه. من یه فانتزی دارم یک روزی، حالا گزارش که خیلی سخت داره، ولی یه فوتبالی رو لایف ببینم یه تیم 10 تا اون یکی بزنه، یعنی دو رقمی شدن رو من ببینم. واقعا میشد دو رقمی کنه بایرن مونیخ که حالا دوتا کم آورد. بریم قبل سراغ لایپزیگ و تیم نگونبخت دارمشات که اصلا هیچ جوره من نمیتونم شانسی واسه شو متصور بشم که بمونن. یعنی اصلا یکی از بدترین سقوط‌های ادوار بوندسلیگا. حالا برای اپیزودهای بعدی یادم باشه چک میکنم ببینم، احساس میکنم مثلا واقعا پتانسیل اینو داره تا آخر فصل یه 7 امتیازم نگیره، زیر 20 امتیاز حذف بشه و بره دست پایین‌تر. بازی برای لایپزیگ شروع شد، خیلی راحت دقیقه 3 یه گل به خودی سم زدن بازیکنان دارمشتاد و اصلا مومنتوم بازی رو شما ببینید، بذار من این خیلی برام جذاب اینو بتون نشون بدم. ببین شما این مومنتوم رو ببینید، قسمت‌های سفیدی که می‌بینید حملات لایپزیشه، کلاً یه حمله کردن دارمشتادیا که
آمار بره بالا،
حلال بشه این بازی که دارن می‌کنن. و با ایکس جی 3.38 حالا یا 3.4 فوتموب که معمولاً ایکس جی رو یه ذره پایین میگیره، لایپزیگ دو تا گل زد، خیلی موقعیت گل خراب کرد، خیلی موقعیت گل خراب کرد. اوپندا و ژاوی سیموز اصلا از اون بازی‌ها بود که پاشون انگار کج شده بود، اصلا یه جور عجیب غریب بود، ضربه در و دیوار سنگین ها، یعنی اینجور که مثلا نزدیک تیرک بره بیرون نه، میزدن یه جایی اصلا توپ میرفت باورت نمیشه، مثل پنالتی لاروتارو مارتینز خیلی با فاصله میزدن. یه دونه آخر بازی شش گل لبه تیرک توپو زد بیرون، یه تک موقعیت دارمشتاد داشت که اونم به گل تبدیل نشود. از اون بازی بود که میتونستن تأخیر کنن، راحت دارمشتاد رو تأخیر کنن، یعنی به رو 5 تا 6 تا 7 تا، ولی توپاشون گل نشد، در نهایت با همون دو گل بردن. بازی خیلی راحت خونگی بود واسه لایپزیگ و اصلا بدون دغدغه گذشت. تیم دارمشتاد هیچ چیزی برای گفتن نداره، یعنی اصلا اینقدر تو همه بخشا ضعیف بودند که چیز نکته خاصی رو واقعا نداشت به نظرم که بخوایم راجبش صحبت بکنیم.
بحث ایکس جی و فوتمو با کردی، یاد صحبت های خداداد عزیزی افتادم که گفتن خیلی قبول ندارن اینا رو. حالا شما اگه میخواید به این استانداردها قبلش یه چک با خداداد بکنید که ببینیم به هر حال روند به چه شکلی
هستش. البته من یه چیزو با خداداد عزیز موافقم، اما فوتبال یه ذره منافده منچه رو عجیب انتخاب میکنه، خداییش عجیب انتخاب
میکنه. کلن این که تأثیر گلزنی رو، حالا من میخوام یه مورد اختصاصی بگم، گلزن رو خیلی میان بهش بها میدن، یعنی یه بازیکن خیلی بد بازی کنه بعد بیاد یه گل بزنه یهو امتیازش خیلی میاد.
آره اون که هست،
یه ذره جالب
نیست. اونا اصلا تو خود منافده منچه که تو بازی هم انتخاب میکنن آره. جالبیدم هست، ولی فوتبال واقعا یه جاهای عجیب غریب انتخاب میکنه. اصلا میبینید 10 تا سایتو میذاری 8 تاشون یه بازیکن انتخاب کردن، دو تا دیگه مثلا یکیشو یه بازیکن انتخاب کرده، فوتبال رفته سو یکی پرت انتخاب کرده. دورتموند، اما دورتموند عزیز من که خیلی دوست دارم به آرسنال برخورد بکنه چون قرعه سبکتری هم هست، دوستان دورتموندی من اینجا، من بین عشق اول و دوم هم اگر گیر بکنم قطعا عشق اول رو انتخاب خواهم کرد، چون به نظرم آرسنال دورتموند رو
شهره اصلیشو نشون دادم.
خب صادقانه دارم میگم دیگه، حداقل تو نیمه نهایی من یه دونه تیمم میاد بالا، البته ایشالله که آرسنال بده. تونست توی یک بازی که با اخراجی که مارسل ساویزه براش اتفاق افتاد و خودش هم فهمید که چیکار کرد، داشت کار یه ذره گره میخورد براش، اما موفق شد 2-1 وردر برمن رو شکست بده که اصلا اوضاع درست حسابی رو نداره تیمای اول ورنر، از اون فصله که وسط جدول گیر میکنن دیگه، مثل حالا ولسبورگ یه ذره بدتر از ولسبورگ یه ذره بهتر. بازی قشنگ شروع شد، یه برگردون باحال، یه قیچ برگردون اصلا باحال زد دانی مالین، گفتم او
خیلی قشنگ،
چقدر باحال اونجا توی این فضا، توی این شرایط، توی یه فشار، توی زاویه نسبتا بسته و لایی هم زد به دروازه، اون اصلا یه کلکسیونی بود که قشنگ انگار تو اسکیل فیفا فعال کرده بودی براش، خیلی گل قشنگی زد و این روزا داره خیلی خوب بازی میکنه. در کنار جیدن سانچو چه بازیکنی شده، یعنی جلو پی اس وی آینتوون هم گلزنی کرد که بهش میرسیم. بسیار تیم با کیفیتی تو این مسابقه نشون داد دورتموند، با اینکه همچنان اشتباهات خط دفاعیش یه مقدار وجود داره، اما تو این مسابقه نتیجه راحت به دست اومد، خیلی اذیت نشد. گل سانچو خیلی گل قشنگی بود، یه دریبل بسیار قشنگ زد تو زاویه بسته، جایی که دروازه‌بان اصلا احساس حدسش رو نمیزد که تیر نزدیک رو انتخاب بکنه. من اصلا فکر کنم کلمه‌ام بهتر باشم که
چه نورانی شد زد.
آره اصلا محیط بهتر شد، دریبل زد، ضربه‌اش هم زد و خیلی گل قشنگی بود به نظر من. دوتا گل این مسابقه برای دورتموند گل خوبی بود. اون سمت هم ورر برمن یکی از گل‌ها رو تونست جواب بده و در نهایت امتیاز رو گرفت. با توجه به برد شوتگارت، لایپزیگ و دورتموند اختلاف امتیاز حفظ شد، یعنی 5 تای اول همه بردن این هفته. لورکوزن با مونیخ هم برد، از اون هفته بودش که فاکتورش میگرفتی تو قهرمانی حداقل نسبت به هم خیلی تفاوت خاصی ایجاد نمی‌کرد.
این راه افتادن و احیای دوباره سانچو به نظرم خیلی اتفاق مهمیه، هم برای خود این بازیکن هم برای بورسیا دورتموند. و الان این که سمت چپ سانچو داره خوب بازی میکنه، سمت راست مالن داره خوب بازی میکنه، اون قوای تهاجمی دورتموند رو خیلی داره کمک میکنه که هم روونتر بازی کنه هم بهتر نتیجه بگیره. اما کماکان پاشنه آشیل بورسیا دورتموند خط دفاعشه که میبینیم تو بعضی از صحنه‌های این بازی هم آسیب پذیر ظاهر شدن. اخراج زابیتر یه مشکل دیگه هم ایجاد کرد، اینکه بازی در کلاسیکه رو ایشون از دست میده.
بله.
درسته که دوتا بازی بعده، ولی این چیزو از دست داد. یه پیام اومد روی گوشی من، داشتم فکر کردم که آیا حافظه تموم شده یا نه، که خوشبختانه گویا نه ادامه داد.
تو بازی کن نه اینا 37-8 دقیقه جمع کنی و نه گوشی درور میده و اومد
آره. دیگهش کنی. ببخشید وقت افتاد. زابیتر یه ذره دردناک شدیم براش دیگه. بازی با بایرن به هر حال مهره مهمی هم به حساب میاد برای بورسیا دورتموند، ولی در کلاسیکه رو به این ترتیب از دست داد.
و یه نکته هم هستش که باشگاه چلسی تقریبا رسمی اعلام کرده که بعدش نمیاد یان مانسر رو بفروشه، و یان ماتسنی که داره خوب بازی میکنه برای دورتموند احتمالش خیلی زیاده قراردادش دائمی بشه، احتمالاً را بیاد چلسی با توجه به اینکه بحث فرپلی مالیش به مشکل خورده با دورتموند و این بازیکن بمونه در زنبورها. همچنان دای ترزیچ داره چرخشی به دفاعش بازی میده و ماتومرز رو داره توی چمپیونز لیگ بازی میده و توی لیگ بهش بازی نمیده و از زوج شلوتربک و زوله توی مسابقه استفاده کرد. فولکروک بازی بسیار معمولی رو از خودش نشون داد، با اینکه این چند هفته گذشته که خوبشون بوده طبیعیه، انتظار نمیشه داشت که مثلا مثل تک بازیکنی هستن مثل رونالدو، مسی، هالند، امباپه که تقریبا تو همه مسابقه فوق‌العاده هستن. هری کین راست میگه، واقعا هری کین
که نه بنده خدا دو سه تا بازی نبود خیلی ازش انتقاد میشد. حالا ادامه این بحث رو بریم.
و هتریکش دیگه قشنگ شست بود، ولی خب شانس اینه که، یعنی خوبی این تیم اینه که تو این مسابقه حداقل که ایدئالش لورکوزنه، بقیه بازیکن‌ها جبران میکنن، یعنی مالن و سانچو خوب بودن، اتفاقی که به نحو احسن دقیقاً تو با لورکوزن میفته. یعنی الان بونیفیسو اصلا فراموش کردن که نیست و مصدوم، اینقدر که بقیه فوق‌العاده کار میکنن. اینم از
دورتموند یه صحبتی آره کنم. یه اتفاق مهمی پیش روی تیم بورسیا دورتموند هست که فکر کنم خیلی منتظرشم ببینن که چطور پیش خواهد رفت. در پایان سال 2025 قرارداد آقای هانس یوخیم واتکه به عنوان مدیر عامل باشگاه دورتموند به پایان میرسه و قرار نیست این قرارداد تمدید بشه. اتفاقی که میخواد بیفته اینه که اصلا قرار مدل مدیریتی در باشگاه بورسیا دورتموند تغییر پیدا کنه و سران این باشگاه نشستن برنامه‌ریزی کردن که از به جای اینکه یک نفر به عنوان مدیر عامل در رأس قرار بگیره، تقریبا این قوای پخش بشه و به صورتی که میتونیم اینجوری بگیم سه مدیر عامل این باشگاه رو پیش ببرن.
یعنی
یه
دونه
مدیر ورزشی، یعنی یکی بخش ورزشی، یکی دو بخش دیگه هم دو نفر دیگه، و به این ترتیب جلو بره. سباستیان کل یکی از گزینه هاست که میگن حالا باید ببینن، الانم جزء مدیراست ولی راضی میشه با قراردادی که جلوش میذارن، با حالا شرایطی که باید ببینیم چطور تقسیم وظایف انجام میشه، بپذیره بره بشه اون مدیر ورزشی یا نه. یه زمزمه دیگه هم مطرح شده، اینکه بورسیا دورتموندیا دوست دارن برن سراغ مارکوس کروشه، کسی که الان مدیر باشگاه آینتراخت فرانکفورته. تو پرانتز بگیم فرانکفورت خودش اصلا دوست نداره کروشه رو از دست بده، داره باش صحبت میکنه برای تمدید قرارداد، ولی این زمزمه ها و شایعات شروع شده که دورتموند نیم نگاهی هم به ایشون داره که بیاره به عنوان یک نفر از مدیران ارشد خودش ازش استفاده کنه. باید بره جلو ببینیم چی میشه. به نظرم دیگه دوران واتسکی زمانش رسیده که تغییر پیدا کنه. به هر حال بورسیا دورتموند نیاز داره که در ساختار مدیریتی خودش هم تغییرات جدیدی رو اعمال بکنه. این از داستان بورسیا دورتموند.
از این من یه سربازی چمپیونز لیگشون بذارم که با برد 2-0 فی آینتوون رو حذف کردن و رفتن تو جمع 8. بازی تو 25 دقیقه اول وحشتناک خوب شروع شد واسه دورتموند و خیلی فشار آوردن. بازی اصلا بازی فوق‌العاده بود، یعنی هر دو تیم هر کدوم 7 ضربه در چارچوب داشتند، 14 تا ضربه در چارچوب داشته این مسابقه و آمار بسیار فوق‌العاده‌ای هست. و جالبیش اینه که تمام ضربات بازیکنان دورتموند که تعدادش هم بخوام دقیقه بهتون بگم 15 شوت بوده که 7 تاش تو چارچوب بوده، در 18 قدم باز تیم حریف بوده به جز یه شوت که جیدن سانچو پشت مهاجم گلش کرده. یعنی اگر متوان بدم نمیاد رویس دقیقه 95 گل رو نمیزد، این آمار خیلی فانتزی تر بود، چون یه دونه شوت پشت مهاجم زدن همون گل شده بود، 13 تا داخل مهاجم زده بودن نشده بود که رویس یه دونه رو تقریبا یه ذره عقب‌تر از نقطه پنالتی گل کرده بود و تو همون دقایق راحت میتونه دورتموند 2-3 بکنه، ولی موقعیت‌ها رو از دست داد. بعدش آینتوون یه مقدار به بازی برگشت، نیمه اول کلا بدید به دورتموند، اما نیمه دوم یه ذره اومد جلو، وضعیتش رو بهتر کرد، اما زورش نرسید دیگه به دورتموند گل بزنه. کوبل خوب بود، خط دفاع نسبتاً خوب بودن و این کلینشیت خیلی های اهمیت بود. همچنان من معتقدم که نسخه چمپیونز لیگ دورتموند خیلی سرحال تر از نسخه عرض کنم خدمتتون که لیگ و بوندس لیگا هست. شاید هم منطقی باشه دیگه. ببین اونا دارن می جنگن، قهرمان که نمیشه دورتموند، داره می جنگه برای سهمیه لیگ قهرمانان بگیره. خب خیلی منطقیه الان که تو لیگ قهرمانان خیلی جدی تر بگیرتش. یعنی خیلی میدونین احمقانه است که تو واسه سهمیه یه رقابتی بجنگی، بعد همزمان تو خود همون رقابت حضور داشته باشی و اون رقابت رو ول کنی برای اینکه سهمیه سال بعد هم رقابت رو بگیری. اصلا یه چرخه تباهی میشه. بس تا حدودی میتونیم درک بکنیم که چرا انقدر انگیزه تیم و هدف اصلی تیم این سمته، هرچند که به نظر من تو این هشتا تیم هشتم دورتموند برای شانس قهرمانی هم. خب فوتبالو هیچیش معلوم نمیکنه، اما خب نه قهرمان نمیشه، ولی شاید حالا قرعه جوری باشه که بتونه به نیمه نهایی بیاد. خیلی باید واقعا اتفاقات عجیب غریب دست به دست هم بده که دورتموند بتونه این فصل قهرمان چمپیونز لیگ بشه. اما نتیجه بسیار خوبی بود برای این تیم. مارکو رویس هم توی مسابقه بد نبود، این روزا افت کرده و روی نیمکت بیشتر اون رو می‌بینی. فکر می‌کنم بس باشه برای دورتموند، چون
یه کوچولو من هم توی این بازی بگم که قهرمانانه
نصف وقتمون رو تقریبا رفتیم بایر مونیخ هم زیاد هفته.
ضمن اینکه ما داریم پنج شنبه شب بازی برنامه پنج شنبه عصر برنامه رو ضبط می‌کنیم، بازی امشب لورکوزن ما هنوز تو این لحظه شروع نشده که بخوایم ببینیم، ولی احتمالاً زمانی که شما برنامه رو می‌بینید نتیجه اونم مشخص شده. پی اس وی یه در این که اصلا دورتموند بهتر بازی کرد، جلو بهتر شروع کرد، جو فوق‌العاده زیگنالی دونا پارک خیلی سخت اونجا بازی رو جلو دورتموند خوب انجام داد، حداقل شروع خیلی بهتر بود، ولی نیمه دوم کار داشت خیلی سخت میشد. یعنی پی اس وی اومد بهتر بازی کرد، دقایق آخر تا مرز گلزنی هم رفت، یه تیرک خیلی خیلی قشنگ لوزانو زدش و دورتموند اینجاها رو باید جمع کنه دیگه. کماکان اینجا آسیب پذیر نشون میده و باید مواظب باشه که اینجا اشتباه نکنه، موقعیت هم زیاد خراب کرد. و راجع به مارکو رویس بگم، شیرین بود گله، یه جور توت فرنگی روی کیک بود، چون قبلش نزدیک بود گل بخورن. ولی مدل بازی که دورتموند باید برای فصل بعد اگر رویس بخواد بمونه، چه دورتموند مد نظر داشته باشه چه رویس باهاش کنار بیاد، اینه که مثل سالهای آخر توتی تو روم باشه. یعنی دقایق پایانی بیاد و فوق العاده تاثیرگذار باشه. فرانچسکو توتی اون زمان لوچانو اسپالتی تقریبا سرمربی روم بود تو بازی زمانی، خیلی هم ازش انتقاد میشد که چرا اینو بیشتر نمیذاری، ولی کوتاه موثر بازی میکرد توتی. یعنی میآوردش بعضی وقتا دقیقه 80 دو تا گل هم میزد، بازی بعدم دوباره دقیقه 70 80 به بعد می آوردش. فکر کنم رویس هم با توجه به اینکه خب 34 سالشه دیگه، نیروی بدنیش داره تحلیل میره، باید با یه چنین شکلی اجرا
میمونه. مسئولیت پرتعدادی رو داشته، یعنی همین باعث میشه که تو هم ترس داشته باشی هم افت بکنه بدن دیگه. ببین من چی بود، خدایا راهنمایی بودم، استخون ترقوه سمت چپ من شکست، من همچنان این دقیقا مثل استخون ما اینجوری شکست تو عکس قشنگ مشخص بود، همچنان یه موقعی خیلی سرما میخوره، من یه مقدار احساس درد میکنم. حالا تو حساب بکن که یه فوتبالیستی که از یه ناحیه مهم که هر لحظه رو تو بازی روش فشاره دچار مسئولیت شده، هم نه یکی دو تا سه تا الا ماشاءالله، و همچنان داره روی این بدن، روی این پا، روی این عضله فشار وارد میکنه. خب خیلی هم طبیعیه، باید بهش حق بدیم. اونم توی یکی از پرفشارترین وسط اول فوتبال دنیا توی بوندسلیگا آلمان داره بازی میکنه، اونم در تیم دورتموند. اینم از این. من سریع سراغ بازی لورکوزن بریم، بعد نتیجه‌مون رو کنم بریم سراغ بایر مونیخ لورکوزن وولفسبورگ. یعنی این دیالوگ همون همیشگی انقدر گفتم که خودم شاید خسته شدم. و فلوریان ویرسی که یعنی یه جوری روی تیرک کراش زده که اصلا نمیشه بازی تیرک نزنه، گلی هم که زد باز توپه به تیرک ثابت رفته بود، قبلش هم یه تیرک خوب هم اول بازی زده بود که احتمالش خیلی بالاه اگر شما بازیکن از دست بدید، به خصوص جمال موسیالا فصل بعد توی بایر مونیخ ببینیمش، فلوریان ویرتس رو. و از همین الان خیلی صحبت هست راجع به لورکوزن که احتمالا مثل اون آژاکس عجیب غریب تنهاخ به تاراج برده بشه بین در فصل تابستانه پیش رو.
اینو که گفتی یه دفعه می‌خواستم یه جمله‌ای رو بگم بهش اشاره کنم یه موضوعی رو، ولی الان که گفتی بذار همینجا بگم تا داغه. ذهنیت اینه، ولی این هفته یه مصاحبه کردن آقای سیمون رولفس مدیر ورزشی باشگاه لورکوزن که خیلی امیدوار کننده بود برای لورکوزنیا اگر که بتونن در واقعیت هم انجامش بدن، و ایشون گفته در تابستان هیچ خروجی نخواهیم داشت. خیلی عجیبه، خیلی سخته که بخوان حفظ کنن این در واقع بازیکنان رو. کماکان سر سرمربیشون خیلی حرف زیاده راجع به بازیکنان اینو گفته، یعنی شاید جابی آلونسو بره ولی گفته هیچ بازیکنی فروش نخواهیم داشت. اگر بتونن چنین کاری رو انجام بدن، کاری کردن کارستون و حتی زمزمش هم، یعنی اینکه دارن بهش فکر میکنن، میخوان براش تلاش کنن، و به نظرم همین که گفتن بازم خوبه، بازم امیدوار کننده است.
آره، باید ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته، ولی اگرم بازیکن بفروشن انقدر این بازیکن‌ها خوبن که درآمدهای بسیار خوبی قطعا ازشون به دست میارن و میتونن بازیکن جایگزین خوبی احتمالاً به جاشون بخرند، و یک تقریبا به غیر از پاتریک شیک که نمره 36 و نیمو گرفت همشون بالای 7 گرفتن نمراتشون رو. ویرس گل زد، تلا گل زد، گریمالدو پالاسیوس پاس گل دادن که پاس گل گریمالدو اصلا یه چیز وحشتناک خوبی بود، یعنی یه دریبلی زد توپو یه جوری گذاشت رو سر تلا که واقعا مثلا درخت میذاشتی توپ کمونه میکرد به تن درخت میرفت تو گل، اصلا نیازی نبود کار خاصی انجام بده، فوق العاده بود. خیلی بازم موقعیت ایجاد کرد، یعنی من میتونم صحبت های اپیزودهای اصلا رندوم اینجوری مثلا دستام بچرخونم جوری تق بذارم روی یکی از اپیزودهای قبلیمون، همونو برش بزنم، همون حرفای لورکوزنمو بذارم اینجا، میخونه اینقدر که این تیم خوبه، اینقدر که سر حاله. الان فکر میکنم که بهتر، آره دیگه، با اختلاف بهتر خط دفاعی رو دارن، اما 10 تا گل کمتر از بایر مونیخ زدن که بزرگواران این 6 تا از اختلافش رو تو همین هفته 6 تا نکردن 5 تا اختلافش رو تو همین هفته ایجاد کردن با توجه به بردی که به دست آوردن.
اینم از داستان لورکوزن و ولفس.
اینم از این. حالا ما میریم تو فیفا دی، بعدش که برگردیم یه مروری باز میکنیم روی بازیایی که توی لیگ اروپا اینو انجام شده. نتایج دیگه رو من سریع توی این هفته بخونم. آلبرگ هایدنهایم رو یکیچ برد، گلادباخ کنچ بازی شده. آره. بود 3-3 مساوی شد. اینو و جالبم بود که اول گلادباخ زد، اول گلادباخ خورد، یکیچ عقب افتاد، مساوی کرد، دوباره عقب افتاد، یه کامبک باحال زد، 2-2 کرد، 3-2، بعد دوباره بلافاصله گل خورد. و کل خیلی اینجا جسور بازی کرده بود واقعا.
این بازی از دربیای جالب آلمانه، دربی راینلند معروف هستش، و یکی مطلبی میخوندم تو سایت فوتبال که بچهای باحالی هم داره، سعی میکنن اخبار بوندسلیگا هم خوب پوشش بدن، اشاره کرده بود به این که ما معمولا تو دربیا میبینیم که نمادای ترسناک مثلا اینور افعی ها، اونور شیاطین، مثلا همه چیزای خیلی حماسی، نماد این دوتا باشگاه کل یه بوزه خیلی باحالی دارن به عنوان، فکر کنم اسمش هم هانس سوم باشه بوزه، اگه هانس سوم بعدش نیومده باشه هنوز، و اون بر گلادباخ هم که کره اس به نماده، یعنی خیلی از نظر نمادی برام میتونه منحصر به فرد
بودن
دربی راینلند برای خودش.
اینم از این. بخوم 2-1 به فرایبورگ باخت، فرانکفورت 3-1 هوفنهایم رو شکست داد، و تنها بازی که این هفته مرور نکردیم بازی عجیب و غریبه راجبش هم صحبت کنیم،
یه دقیقه بازی فرانکفورت هم میخوام یه صحبت کنم.
آره،
فرانکفورت 3-1 هوفنهایم رو برد، همون بازی است که دوتا اخراجی داد. اخراجش چجوری بود؟ دقیقه 22 اینجوری شروع کنیم. دقیقه 6 جان آنتونی بروکس میاد یه ضربه سر قشنگ میزنه، تیمش جلو میفته، هوفنهایم جلو افتاده جلو فرانکفورت، نوید یک بازی جذاب رو میده، در دقیقه 22 جان آنتونی بروکس یه خطا میکنه که اصلا اخراج میشه، یعنی تیم رو وارد یک چالش خیلی سخت میکنه. دقیقه 78 هم اوزان کاباکی که دقیقه 9 کارت یکیشو گرفته بود، دقیقه 78 کارت دوشو میگیره، کار براشون خیلی سخت میشه. اما یه نکته دیگه هم داشتیم بازی که ماریو گوتسه که خیلی وقت دیگه خبری ازش نداریم، یه گل زد، یه پاس گل داد، پاس گلش خیلی قشنگ بود، از اون ارسالا بود که تو دقیقا گفتی مهاجم خوراکشه، یعنی بخوره بهش میره تو گلیه، ارسال خیلی خیلی زیبا رو داشتم، خواستم یه اشاره بابت اخراجی بهش.
یه چیز کوچیک من بگم، عمر مرموش مصری احتمال داره که توی فصل نقل و انتقال تابستونی به تیم بهتری بره، با توجه که فصل نسبتا خوبی رو داشته در آینتراخت، 25 سالش هم هست و خیلی هم جا داره فعلا. دو درخشید بریم سراغ بایر مونیخ ماینز. عرض کنم خدمتتون که بازی که شروع شد من خب گفتم دیگه ماینز رو میبره دیگه، بعد اون ور دلم میگفت خب بخوام باید همینجوری میبر دیگه. ولی بازی شروع شد و هریکن بازم یه دونه لب خط و مفخوری زد و دیگه دروازه خالی ها تو این چند وقت کم نزده. دومی رام زد، گفتم خب دیگه شروع کرد دیگه، با این همین فرمون داره میره جلو. و عمق خط دفاعی ماست چه فاجعه‌ای بود بچه ها، یعنی اگر بازی رو ندیدید یه هایلایت توپل ازش ببینید که موقعیت گلار هم داشته باشه سوای گلا، میبینید که اصلا راهو پیدا کرده بودن، مینداختن پشت خط دفاعی و آفساید، اصلا خط آفساید نماند، یه جوری همه توپا رد میشد، یعنی خود بارمونی خیلی توپ خراب کرد. قشنگ پاس قطری مثلا لونگورسکا پیدا کرده بود مسیر رو، قطری میداد هر جوری میداد میرسید، یعنی چش بسته اینجوری دستش رو میذاشت رو چش اینجوری تق پارو مینداخت بالا توپ میرسید. خیلی عجیب غریب بود دفاع ماینز و نمیدونم چرا مثلا با هریسون هیچ کار خاصی نکرد یا شاید هم توانش رو نداشت که کاری انجام بده. یه سری از گلا هم زنتنر دروازه‌بان مقصر نبود، کار همینجوری داشت میرفت جلو. من گفتم آره دقیقاً میزنه میترکونه اینا، تا یه کاشته شد و یه شوت ندیم امیری زد از اون گلای موندگار بوندسلیگا واقعا که میتونه جزء کاندیداهای واقعا گل فصل هم باشه، گل ندیم امیری که یه حالت خاصی هم داره، فکر نمی‌کنم حالا باز بعد سرچ کنم بگردم که همچین اتفاقی افتاده یا نه، ندیم امیری میتونه بازیکنی باشه که هم مدال قهرمانی فصل رو گرفته هم سقوط کنه، یعنی چون برای لورکوزن بازی کرده این فصل مدال قهرمانی رو میگیره و هم با ما این سقوط میکنه، یعنی یه حالت عجیبیه که امسال براش میتونه اتفاق بیفته. بازیکن خیلی خوبیه، خیلی بازیکن خوبیه، ببینید چقدر لورکوزن خط هافکش محشر و وحشتناکه که این بازیکن رو فروختن دائمی رفت. اما بایرن 5 دقیقه 6 دقیقه پایان نیمه رو خیلی فشار آورد، خیلی فشار آورد، تو 5 ثانیه آخر گل خوشگله رو زد هریکن. یعنی من فکر میکنم واقعا اگر گل سوم رو اونجا نمیخورد، چون یکی دو تا توپ خیلی خوب درآوردن، زنتنر یه توپ عجیب درآورد، یه دونه توپ رو خط کشیدن بیرون و خیلی خوشحال بودن که دارن با حداقل گل میرن رختکن، این توپ ثانیه آخر اومد اصلا ماینس رو خراب کرد، یعنی کل تفکرات و کل انرژیشون رو گرفت. اون امیدی که بعد از گل ندیم امیری برگشته بود کامل رفت، حتی از اون اومدم پایین‌تر. نیمه هم که شروع شد به بسم الله مولر یه دونه دیگه زد، بازی 4-1 شد دیگه، رفت دیگه تو سراشیبی ماینز، تموم شد، واقعا تموم شد، یعنی اصلا فوتبال بازی، یعنی برای سلامتیشون هم نمیدویدن، اصلا داشتن فقط زمانو میگردوندن که تموم شه این قضیه، دیگه شروع شد دیگه، همه گل میزدن. بازی اینقدر نکات جالب داشت، اولا حالا اینقدر گلا زیاد بود، ترتیب گلا رو دارم شاید اشتباه نگی، ممکن اشتباه بگم، مثلا برم یه گل جلوتر یه گل عقبتر، یه پاس گل داد هریکین،
من منتظر بودم اون اولش یه گفت دری تخت به گل میزنه برسه به این ببینم چی میشه، چجوری میخواد خجالت اون حرفایی که در ابتدا زد در بیاد.
گلا رو که مفخوری میزد، گل سومش هم دیگه رو خواد اینجوری کله مرغی انداخت،
همونم گونه،
ولی اونم لب لب آفساید نبود، گل شد، هتریکش هم تایید شد، ولی چه پاس گلی داد، وای چه پاس گلی داد، یعنی من دقیقاً جای مامور زن نشسته بودم، تو همین باکس بودم، من لحظه‌ای که تصویر دیدم گفتم چه پاسی داد، من قشنگ دوتا دستم رفت روی سرم و در ادامه هم که گل شد واقعا نمیتونستم هیجان خودم کنترل کنم، یعنی اگر این اتفاق برای آرسنال میافتاد، چون من تجربه مشابهش داشتم، نمیتونستم بشم اینجوری بلند شده بودم، سرمو فقط آورده بودم پایین که صدام تو میکروفون باشه، صدام اوت نشه، و داد میزدم و با دست اصلا یه حرکت های عجیب غریبی میزدم، من موقع گزارشم خیلی زیادی هایپر اکتیوم. فوق‌العاده بود اون پاس، فوق‌العاده بود، یعنی همین الان که دارم ازش تعریف میکنم احساس میکنم که ضربان قلبم یه ذره رفت بالاتر، بی‌نظیر بود اون پاس، از هتریکش بیشتر به من حال داد. گنبری هم اومد یه حرکت عجیب غریب زد، یه گل خوشگل باحال زد و یه توپی اومد و خیلی گلاشون شبیه هم بود، یعنی چند تا گل عیناً تکرار شد، پاسی که گورتسکا برای هریکین داد عیناً داد واسه گنبری، دوتاش گل شد، دو تا پاس عیناً جمال موسیالا داد که یکیشو هریکین گل کرد یکیشو مولر گل کرد، چقدر تنوع گل داشتن ازن. در نهایت هم یه دونه دیگه گورتسکا اومد یه هدم زد و دقیقه 92 بازی رو 8-1 کرد، اینقدر گل داشت این مسابقه که فقط شاید همین صحبت کردن چند دقیقه فقط طول کشید ما راجع به گلا صحبت بکنیم. اتفاقات منفی هم واسه بایرن توی مسابقه افتاد. یکیش این بودش که خب کلینشیتو نتونستن به دست بیارن با ضربه عجیب غریب به امیری و آلفونسو دیویس دوچار مصدومیت شد توی یه برخوردی که با ویدمر کاپیتان ماینساش که برخورد از عمدی هم نبود. ویدمر با تعادل نسبتاً بعد اومد رو زمین پا رو آورد بالا، دقیقاً از شانس بعد آلفونسو دیویس دقیقاً برخورد خیلی محکم به صورت و فک بهانه او نشست و فکر میکنم دو تا یا از سه تا دندوناش کامل شکست آلفونسو دیویس و در جام تعویض شد و از زمین مسابقه خارج شد و به جاش رافا گریرو به زمین اومد که بعدم کار نکرد. گریرو نمیدونیم حالا مصدومیته، فکر نمیکنم جوری باشه که نتونه زود برگرده، نه شاید یه بازی دیگر از دست بده، شاید هم بیاد. کیمیش خیلی تو این بازی خوب بود. اصلا ببین انقدر ماینس بد بود، انقدر بد بود که نمیتونستن خوب نباشن اصلا بازیکنای بایرن مونیخ. نمیگم مثلا چون اینا خیلی بد بودن اونا به چشم من، نه بایرن خوب بود، ولی هر پاسی میدادن میرسید، هر کاری میکردن میگرفت. اصلا انگار اومده بودن گذاشته بودن بازی رو حالت بیگینر آماتور، قشنگ دست خرابارم داده بودن، انگار مثلا یه بچه 5 ساله نشسته پای بازی مثلا با من داریم با هم پلی استیشن بازی میکنه. این شکلی بود بازی. انقدر توپ نیومد رو دروازه نویر، نمره 6 و 1 بود، بقیه همه بالای 7 و 8 بودن توی تیم بایرن مونیخ و دائما این حدس که کی قراره بازی کنه برتر میدون بشه هی عوض میشد. اینقدر یکی گل میزد پاس گل میداد که دیگه در نهایت با پاس گل و گلی که هری کین زد و هتریک کرد قطعا بهترین بازیکن زمین بود. اونورم یه اتفاق بدی هم افتاد، اصلا واقعا من یه لحظه اصلا حالم و روحیم عوض شد. برخورد بسیار شدیدی که گیلاوگی با بازیکن خودی داشت، مولر یه هول داد و برخورد خیلی وحشتناکی اتفاق افتاد برای گیلاوگی. از اون صحنه بود که من واقعا یه لحظه گفتم اصلا این بازی تموم شد همینجا، این یعنی خدا کنه زنده بمونه. خیلی در لحظه اتفاق وحشتناکی بود، ضربه‌ای که خورد و روی زمین افتاد و آیه پاتریک ایتریش قاضی میدان که شغلشون یه افسر پلیس شغل اصلیشون، جون گیلاوگی رو نجات دادن و این من خودم که گزارش کردم انقدر این اتفاق سریع رخ داد که من این صحنه رو دیدم ولی اصلا احساس نکردم و متوجه نشدم که چقدر این کارش اهمیت داشت. در لحظه بیهوش شده بود گیلاوگی، فکش قفل شده بود و زبونش تو مسیر اکسیژن رو بسته بود و سریع فکش رو از قفل بودن خارج کرد، زبون رو داد کنار که بتونه نفس بگیره و تو چند ثانیه، در 15 ثانیه بعد گیلاوگی به هوش اومد. ولی خب بلا فاصله تعویضش کردن با اینکه خودش خیلی اصرار داشت که آقا نه اوکی ام بذارید من بیام تو زمین، ولی طبیعی بودش که تو ضربه خیلی شدید بود نفهمه چه اتفاقی افتاده، درجا تعویض شد. دو تا تعویض اجباری این شکلی نسبتا شدید داشت تو این مسابقه که اصلا چیز نبود، اصلا بازی خشونت آمیزی نبود و اصلا پر برخورد نبود، کم برخورد، ولی خیلی کوالیتی برخورد انقدر بالا بود. این کلیت بازی و حالا اتفاقاتی که توی مسابقه افتاد و فکر می‌کنم اولین باری که من اینقدر راجع به بارمونی صحبت کردم و معارضه ساکت بود. معارضه باید 5 دقیقه 94 دقیقه دیگه جمعش کنم چون 1 دقیقه 2 دقیقه مونده به آخرش قطع می‌کنه.
خب ما بایرنیا یه بحثی الان داریم میکنیم، میگیم تو تیممون یه دونه ویژگی هست نمیدونیم خوبه یا بد، زمان تمدید قراردادی که نزدیک میشه همه شما میکنن خوب بازی کردن. خب این بازی ها رو از اول فصل اینجوری بازی میکردی، اگر دل به کار میدادید. هری کین هتریک کردش، پاس گل هم داد که علیرضا راجبش کامل صحبت کرد، شد اولین بازیکنی که در بوندسلیگا در اولین فصل حضورش موفق بشه 4 بار هتریک کنه تا اینجای کار. به هر حال فوق العاده است این بازیکن، هر چقدر از خوبیاش بگیم کم گفتیم. یه چند تا آمار دیگر هم با هم مرور بکنیم. یکی این که آلفونسو دیویس که صحبت شده بود رئال مادرید بهش علاقه داره و مذاکراتی هم گفته میشد که باهاش انجام داد و ما بایرنیا دیگه خیلی امیدوار نبودیم چون عملا از این ور ول شده بود، با اومدن آقای مکس ابرل گویا یه مقدار شرایط تغییر کرده. ابرل با دیویس صحبت کرده و الان انگار نظرش بیشتر سمت بایرن اومده. باید ببینیم که در پایان فصل چه اتفاقی میفته. به نظر من اگر که دیویس بمونه و تمدید بکنه کاملا اینو باید به اعتبار آقای ابرل داد، این حفظ بازیکن رو و دستاورد بزرگی از سمت ایشون. دیویس یه نکته حاشیه‌ای هم بگیم، یه دونه مطلب باحال این هفته منتشر کرده بود، این که نوشته بود های مک دونالد قضیه از چه قراره؟ دیویس گفته من چند سال پیش برای مکدونالد درخواست کار فرستادم و اون اصلا به من زنگم نزدن و یه جورایی بهشون یه نیشخند و کنایه‌ای زده بود که سلام من الان اینجام و شما هم که برای جایگاهتون مشخصه. این که بهش زنگ نزده بودن خیلی جالب بود. تو زندگیتون سعی کنید اگه جای درخواست کار میدین بعدا از این هایا براشون بتونید بفرستین. این از این مورد. اما جمال موسیالا راجبش صحبت کردیم، خیلی خوب شده جمال موسیالا. اول فصل یه بازه‌های زمانی خیلی خوب نبود، گل نمیزد، خیلی تاثیرگذار نبود. چند تا بازی که فوق‌العاده داره بازی میکنه، هم خوب پاس گل میده هم خوب گل میزنه. و الان چیزی که مورد بحثه موضوع تمدید قرارداد موسیالا هستش. میگن برای اینکه موسیالا تمدید کنه دو تا شرط لازمه که رضایتش جلب بشه. یکیش مسائل مالیه. الان بازه حقوقش بین 5 تا 8 میلیون یوروه. پر درآمد تو بایرن، بازیکنایی مثل نویر و کین و مولر و حالا اون ستاره های تیم روی رنج هولوش 20 میلیون یورو در سال حقوق میگیرن. انتظار میره که جمال هم چنین حقوقی رو طلب بکنه. این شرط اول. شرط دوم مسیر پیش رو برای آینده بایرنه. میگن جمال، مطبوعات آلمانی این بحثو کردن که میخواد توی شرایطی باشه که شانس گرفتن توپ طلا در سالهای آینده داشته باشه و خب بایرن باید نشون بده که برای سالهای آینده پروژه‌ای داره که تو سطح اول فوتبال اروپا بتونه در بین تیم‌های تاپ اروپایی حضور داشته باشه اگر بخواد جمال راضی باشه. یه مقدار با این بردی که جلوی لاتزیو به دست اومد و الان فکر کنم تیم تو شرایط خوبیه، این برای جمال یه ذره بهتر باشه، اتفاق بهتریه. باید صبر کنیم ببینیم مربی آینده بایرن هم که اینم میتونه تاثیرگذار باشه، چرا که اوایل با توخل اصلا میدونیم جمال خیلی رو نمیادش انگار و الان بهتر شده. راجع به این بازی و این برده یه نکته دیگه هم بگم. به نظرم یه برد در زمانی فوق‌العاده استراتژیک بود برای بایرن، از این نظر که از نظر روحی و روانی بایرن برای ادامه لیگ قهرمانان به انرژی این برده احتیاج داشت. یعنی ماحصل این برده انرژیشو تو بوندسلیگا، خب میدونیم احتمال خیلی خیلی زیاد بایرن دیگه قهرمان نمیشه، ولی این انرژی رو قرار بایرن از نظر روانی خرج روحیش تو لیگ قهرمانان بکنه. اونجاست که دوباره ما میتونیم نسبت به بایرن امیدوارتر باشیم. اگر مثلا میخواستیم یه ماه پیش بایرن رو صحبت کنیم، یه بارم اشاره کردیم که همین که دو طرف پذیرفتن آخر فصل قرار از هم جدا بشن، انگار از نظر روانی باعث شده بهتر با هم کنار بیان، جلو برن. منتظر قرعه کشی میمونیم ببینیم که چه اتفاقی میفته.
من سریع فقط این نکته رو بگم که 12 تا ضربه در چارچوب داشت که 8 تاش گل شد. 12 تا ضربه در چارچوب هم بیگ چانس بود، یعنی 4 تاش میس شد. این آمار خیلی موقعیت باید خوب باشه که بیگ چانس شناخته بشه. و همین، دمتون گرم که امسال سال 402 با ما همراه بودید. این آخرین اپیزودیه که امسال با شما هستیم و در خدمتتون هستیم. خوبی، بدی، انتقاد، نظر، هر چی که هست به ما برسونید از طریق کانال‌های ارتباطی که با هم دیگه داریم. دمتون گرم، پیشاپیش سال نوتون مبارک باشه. ان شاءالله که سال پرپول، پر انگیزه، پر قهرمانی برای تیمتون اتفاق بیفته در سال آینده. دمتون گرم بازم که با ما همراه بودید. از طرف من فعلا.
منم متشکرم ازتون. تشکر از علیرضا و ایمان جلیلی که تو این سال خیلی زحمت کشیدن.
ایمانم که خوب شد یادآوری کردی.
آره، مثلا تو هفته‌ای که من نبودم علیرضا و ایمان کارو جلو بردن، دستشون درد نکنه. مرسی که با ما همراه بودین. حتما به ما بازخورد بدین، به ما کمک میکنه که تو مسیر بهتری بریم، خودمون رو یه مقدار اصلاح بکنیم و امیدوارم که تونسته باشیم تا حدودی حداقل رضایت شما رو جلب کرده باشیم. برای سال پیش رو هم با گذشته نباید حرف علکی، بهترین واژه‌ای که تونستم پیدا کنم علکی بود بزنیم. برای همین نمیگم چیزی بهتر میشه، شما امیدوارم قوی تر بشین تا در برابر مشکلات بهتر جلو برین. مواظب خودتون باشید. سال نوتون پیشاپیش مبارک. خداحافظ.